بسم الله الرحمن الرحيم. وهم وتنبيه: إن بعضا من أجلة العلماء المتأخرين أراد أن يصل إلى مقام الواصلين من أصحاب المعارج وأولياء الحكمة المتعالية، فقال في رسالته المسماة بالزوراق، بحث درباره وجود رابط بود که فرمودند اصطلاحات متعددی داره و غفلت از اختلاف اصطلاحات منشأ مغالطاتی میشه. دیگه حالا تکرار نمی کنیم بحث را. معتقدند که یکی از این مغالطات برای محقق دوانی واقع شده که منشأش همین خلط در اصطلاح است. ایشون یک رساله‌ای نوشته در وحدت وجود به نام رساله زورا که متاسفانه برای من نبود که مراجعه بکنم. در اونجا مطالبی را ذکر کردن که نمونه‌اش ایشون نقل می‌کنند و ایشون خواسته از این مقدمات وحدت وجود را اثبات بکنند. ایشون می‌فرمایند که با این بالهای شکسته و سست به این مقام بلند نمیشه رسید و این حرفایی رو که ایشون گفته مغالطه آمیز است. عبارتی که ایشون نقل میکنند اینجا و یک برداشت خاصی دارند که الانشون متاسفانه در دست ما نیست و مقدمات و مؤخراتش رو ندیدیم، درست نمیتونیم قضاوت بکنیم که واقعا مقصود ایشون چی بوده از این عبارت. به هر حال عبارتی که ایشون داره اینه که ما وقتی میگیم الجسم اسود، این سواد را اگر به عنوان یک هیئتی در جسم در نظر بگیریم این صحیح است و وجود داره. به این معنا سواد یک واقعیتی میتونه داشته باشه، اما اگر سواد را به عنوان یک امری مستقل در نظر بگیریم چنین چیزی وجود ندارد. یا صوب را اگر به عنوان یک هیئتی در پارچه در نظر بگیریم این واقعیت داره، بله، اما اگر صوب را به عنوان یک حقیقتی مستقل از پارچه و قطن در نظر بگیریم چنین چیزی وجود نداره. بعد می‌فرماید که شما این را ملاک قرار بدید برای حکم به وجود درباره همه اشیاء. این کل عبارتی رو که ازشون نقل می‌کنن این اندازه است. برداشتی که خود ایشون دارن این است که می‌فرمان منظورشون، منظور محقق دوانی این بوده که یک حلیه مرکبه ای وقتی ما در نظر بگیریم به صورت الجسم و اسود، یا فرض کنید که القطن و صوبون، به این صورت اگر در نظر بگیریم در اینجا یک ثبوت المحمول للموضوع داریم که این از قبیل وجود فی غیره است و به این معنا بله صحیح از وجود فی غیره داریم. اما اگر این وجود فی غیره را بخوایم به صورت وجود فی نفسه در نظر بگیریم این صحیح نیست، برای اینکه اون چه با این قضیه اثبات میشه وجود شیء لشیء هست که رابطه قضیه آن را نشون میده و بیش از این اثبات نمیکنه. برداشتشون این است که محقق دوانی خواسته از این راه اثبات بکنه که وجود اشیاء در خارج هم استقلالی ندارد و استناد کرده به این قضایای حلیه مرکبه، در صورتی که این استدلال صحیح نیست. ما اگر گفتیم که در قضیه حلیه مرکبه مفادش وجود محمول للموضوع است، این معناش این نیست که محمول به هیچ اعتبار دیگری هم نمیتونه وجود داشته باشه، بله به اعتبار اینکه مفاد این حلیه مرکبه است وجودش همین وجود فی غیره است. اما ممکن است که خود سواد فی حد نفسه یک وجودی داشته باشه، حالا وجودش لنفسه باشد یا لغیره، غیر از این است که وجودش فی غیره است. وجود فی نفسه مقسم است برای وجود لنفسه و لغیره، حالا ولو وجودش هم لغیره باشد سواد در خارج، اما به هر حال یک ماهیتی است و دارای وجودی است. صرف این که مفاد حلیه مرکبه نیست، این دلیل این نمیشه که اصلا هیچ وجودی ندارد. یک کلامی هم ایشون داشت که اگر شما وجود صوب را یا وجود سواد را به صورت مستقل بخواهید در نظر بگیرید چنین چیزی ممتنع است. ایشون میفرماند اگر منظورش این است که یعنی سواد را بخواهیم ماهیت جوهری براش اثبات کنیم، منظورش از وجود مستقل یعنی وجود جوهری، خب بله پیداست عرض هیچ وقت وجود جوهری نمیتونه داشته باشه، محال است. اما این معناش این نیست که هیچ وجود دیگری هم ندارد. وجود جوهری ندارد ولی مانعی نداره که از این که ماهیت مستقلی داشته باشه و این ماهیت دارای وجودی باشه. حالا اون وجودش یا لنفسه هست یا لغیره، که البته لغیره هست اینجا. بعضی از جواهر هم وجودشون لغیره هست، مثل صور منتبه در ماده. به هر حال از این که می فرماید فرض وجود مستقل برای سواد یا صوب ممتنع است، این دلیل نمیشه برای اثبات اون مطلبی که در مقامش هست. برای اینکه ممکن است وجود مستقل یعنی وجود جوهری نداشته باشه ولی وجود عرضی دارد و وجود عرضی یک وجود واقعی فی نفسه هست. به هر حال این را ناشی از یک خلط اصطلاح میدونند و میفرمایند با این بیانات نمیشه اون مطلب را اثبات کرد. ولی قضاوت در این باره منوط به اینه که واقعا عبارت کتاب درست دیده بشه و چون اسمیشون از حلیه مرکبه و اینها نیاورده در کلامش، حالا مقصودش دقیقا چی بوده نمیدونیم. ما حسن ظن به ایشون می باید اتکا کنیم، این حسن ظن رو بگیم ایشون درست نقل کردن، اما قضاوت قطعی منوط به اینه که عبارتش بررسی بشه. وهمون و تنبیه ان بعضا من اجلت العلماء المتأخرین محقق دوانی اراد ان یصل الى مقام الواصلین من اصحاب المعارج و اولیاء الحکمت المتعالیه. اون وحدت حقیقت وجود اونطوری که ایشون بهش معتقد هستن، این را میگن مقام واصلی. خواسته چنین مطلبی را اثبات کند. فقال فی رسالت المسمات به زوراء المعقودت لبیان توحید الوجود، که این رساله را اصلا برای همین مطلبشون درست کرده نوشته. کلامی را که نقل میکنن در اون رساله ازش اینه: از سواد این اتوبره الان نحو الذی هو فی الجسم اعنی انه هیئت الجسم کان موجودن. اگر سواد اونطوری که واقعا در جسم هست یعنی هیئتیست، یک حالتیست در جسم، اونجور در نظر بگیریم بله این موجود است. اما این اتوبره الان انه ذات مستقلتان، اما اگر بخوایم را به صورت وجود مستقلی در نظر بگیریم کان معدوم هن، نه چنین چیزی نیست. برداشت مرحوم ملا صدرا از این عبارت اینه که ایشون خواستند بگند یا سواد انعتو برهر، یعنی مفاد حلیه مرکبه است که الجسم اسود مفادش این است که سواد للجسم یعنی وجود شیء فشیء، اگر به این معنا در نظر بگیریم صحیح هست که وجود فی غیره هست. یعنی چو برداشتی ایشون میکنن از این کلام. البته ممکنه در جمله قبلی صحبتی از هر یه مرکبه اینا بوده یا ما نمیتونیم بگیم، اما این عبارت چیزی از این مطلب رو نمیده و احتمال داره یه معنای صحیحی رو ایشون میخواد بگه. میخواد اینا را به عنوان مثالی ذکر بکنه برای مستقل و رابط، همونی که ایشون بعدن وجود معلول را نسبت به علت وجود عین و ربط میدونن و وجود رابط میدونن، ایشون هم یه همچی چیزی میخواسته بگه، منتها اینا را به عنوان تشبیه و تقریب به ذهن آورد. شاید مثال دیگه از صوب این اتوبر صورتن فل قطر کان موجودتن. صوب یه حالتیست در پنبه، پارچه یا لباس وقتی میگیم یک حالتی است که در پنبه مثلا به وجود آمد، اگه به این عنوان در نظر بگیریم بله موجود است. و این اعتبر مباینن للقطن ذاتن ذاتن الهیاله، اگر به عنوان مباین با قطن در نظر گرفته شده و به صورت یک ذاتی الهیاله، یک ذات مستقلی، به این صورت اگه در نظر بگیریم کان ممتنع من تلک الحیثیه، از این حیثیت ممتنع است، یعنی چون این چیزی وجود نداره نمیتونه مستقل باشه. با این دوتا مثال بعد از ذکر این دو مثال ایشون میفرماید فجعل ذلک مقیاسا لجمیع الحقایق، تعرف معنا قول من قال الاعیان الثابت تو ما شمت رائحت الوجود. این کلامی است که از عرفا نقل شده که الاعیان الثابت ما شمت رائحت الوجود و انها لم تظهر ولا تظهر و ابدا و انما یظهر رسمها. این تعبیراتی است که عرفا دارند گویا اصلش از ماهی دین. این عبارت را ایشون میگه که اگر میخوای حقیقتشو بفهمی با توجه به این مثالها میتونی درک بکنی که اعیان ثابت ما شمت را حتی الوجود یعنی وجود استقلالی ندارند. اگر بخواد بگید وجود استقلال دارند، نه استقلالی ندارند، ما شمت را حتی الوجود. اما این معناش نیست که به هیچ وجه وجود فی غیره هم نمیشه بهشون نسبت داد. و قد ذکر انتها الفاظو، اینها این عبارت های محقق دوانی بود. بعد میفرماد یک قسمت های دیگری هم بیانات مشابه اینها داره ولی این از همه عبارتاش محکمتر بوده که ما انتخاب کردیم. قد ذکر فصولا اخرى، یه فرازهای دیگری هم در کلامش هست که لیست معانیها فی القوة والمتانه اقوى من معنا هذا الكلام فی هذا المقام. سایر عباراتش از این محکمتر نیست، این متینترین عباراتش بوده که ما انتخاب کردیم. و انی لقضیتو، نسخه مصححی دارید اینجا کلمه العجب ظاهرن یا عجبن باید بشه، بله العجب من. و انی لقضیت العجب من ادعای طیران الى السماء، من تعجب را به پایان رسندم، یعنی خیلی تعجب کردم. قضیت العجب تعبیریست در ادبیات عرب یعنی خیلی تعجب کردم. خیلی تعجب کردم از این که ادعا کرده محقق دوانی طیران به آسمان را با این بالهای سست. این مطالبی که ایشون ذکر کرده خیلی مطالب سستیه، با اینا نمیشه اون مطلب عالی را اثبات کرد. چرا حالا سسته؟ فإن الخبط والخلط في هذا القول اوزه من ان يخفى عند المتدرب في الصناعات العلميه، کسی که آشنا باشه با صناعات علمی و به خصوص مسائل منطقی میتونه بفهمه که ایشون خلط کرده بین دو اصطلاح. بعد به صورت سوال میگن اولم یقع فیه وضع و احد معنی یل وجود رابطی موضع الاخر، آیا دو معنای وجود رابط را به جای هم به کار نبرده؟ منظورشون این است که رابط قضیه را با وجود رابطی که معنای فلسفیش هست خلط کرد. حالا توضیح اشکالشون اینه فإن الأسود فی قولنا الجسم اسود، وقتی ما میگیم الجسم اسود، اسود از اون جهتی که محمول در این حریه مرکبه هست وجودی ندارد مگر همون ثبوت للجسم، یعنی مفاد حلیه مرکبه چیزی بیش از این نیست که سواد برای جسم ثبوت دارد. و هازا مما لا یعبا ان یکون للاسود به اعتبار آخره غیر اعتبار کونه محمولا فی الحلیه المرکبه وجودان، این منافات ندارد که اسود یه وجود دیگری داشته باشد غیر از اون چیزی که مفاد این حلیه مرکبه هست. حالا هرچند اون وجودی هم که در جای خودش ثابت میشه اونم وجود لغیره باشه، منظور اینه که مفاد حلیه مرکبه وجود فی غیره هست. اون چه در خارج وجود دارد این است که سواد وجود لغیره دارد. شما رابطه در قضیه را که وجود رابطی گرفتید اینجا میخواد وجود فی غیره هست، در صورتی که از این راه خواستید وجود فی نفسه را نفی کنید. حال اون که این وجود فی نفسه را نفی نمی کنه، مفاد حلیه مرکبه این است که وجود فی غیره دارد. اما آیا در خارج وجود وجود فی نفسهی هم دارد یا ندارد، این حلیه مرکبه نمی تونه نفی کنه. گویی این که اون وجود فی نفسهش لغیره باشد، اما لغیره بودن غیر از وجود فی غیره بودن است. یعنی ایشون میخوان به محقق دوانی نسبت بدن که وجود فی غیره را با وجود لغیره در واقع خلط کرده. اونی که مفاد قضیه حلیه مرکبه از وجود فی غیره هست و خاصه به این جهت وجود فی نفسه را نفی بکنه که خودش مقسم است برای فی لغیره و لنفسه. عرض کردم بندم به همین جهت اشاره کردم در کلامیشون صحبت از حلیه مرکبه نبود اصلا، مگر این که عرض کردم مثلا در کلام سابق شایی مثلا هم چیزی بوده. برای برداشت ایشون اینه که از این کلام ایشون میخواد حلیه مرکبه رو مطرح کنه و وجود رابط را در حلیه مرکب. منشأ شبه ما شک ما هم همینه که قوله بعد گفت این اعتبر علی انه ذات مستقلتون کان معدومن، اگر ما صوب را یا سواد را به عنوان یک ذات مستقلی در نظر بگیریم معدوم است. سواد را اینجا میگه، ایشون میفرماند این منظورش از ذات مستقل چیه؟ منظور از ذات مستقل یعنی جوهر، یا ذات مستقل یعنی اصلا ماهیتی، هیچ ماهیتی ندارد. اونی که از این کلام استفاده میشه اینه که ماهیت جوهری ندارن، اما ماهیت جوهری نداشتن معناش نیست که هیچ ماهیتی ندارن. این اراد به ذات المستقله الحقیقت الجوهریه، منظورش این است که اگر فرض کنیم سواد حقیقت جوهری داشته باشد محال است. این کلام او حق لا ریب فیه معلومه و ارادش را جوهر نمیشه، لان الحقیقت الجوهریه ممتنعت الثبوت للاعراض، عرض نمیتونه حقیقت جوهری پیدا کنه. ولی این لازمش این نیست که حالا که حقیقت جوهری ندارد پس هیچ حقیقتی نداره. یه شق ثالثی هم هست و اینه که حقیقت عرضی داشته باشد. لکن تردید غیر حاصلین لجواز ان یعتبر له ذات عرضیتون لها اعتبار غیر اعتبار کونی صفتا لشیئن، غیر از حیثیت اعتبار صفتیتش خودش ممکنه یک ذاتی داشته باشد. عرض میگیم یه ماهیت مستقلی است که وجود فی نفسه دارد، منتها این وجود فی نفسهش للغیرم هست، کما این خودش یک وجود مستقل ولی نعت میده به موضوعش. نائت بودن برای موضوع نفی نمیکنه ازش که خودش یک وجود مستقلی داشته باشه. ازلا شبهت مستقل اینجا ملاحظه میفرمایید که یه مفهوم تشکیکی است. مستقل گاهی گفته میشه در مقابل رابط قضیه، یعنی وجود فی نفسه داشتن. گاهی گفته میشه مستقل یعنی وجود جوهری، و گاهی بالاتر مستقل گفته میشه یعنی وجود به نفسه، یعنی وجودی که علت ندارد. کلمه مستقل مقوله به تشکیک، اگر نگیم مشترک لفظی. ازلا شبهت فی ان الاضافه الى الموضوع خارجتون ان نفس ماهیت حل ماخوذت به ماهیهیه، یعنی اگر ماهیت و سواد رو ما در نظر بگیریم، تو ماهیت و سواد که اضافه نخوابیده، ماهیت و سواد کیفیتی است از کیفیات. این را که نمیتونه چون اونجا اضافه دارد سواد به موضوع، یعنی صفتی میدهد به موضوع، نسبتی دارد با موضوع، این معناش این نیست که خودش ذات مستقلی ندارد، یعنی ماهیتی اصلا ندارد. پس اگر منظورش این است که ماهیت جوهری ندارد صحیح، اما این نداشتن ماهیت جوهری نفی ماهیت عرضی نمی کند. و این اراده بها اعتبار الاسود به حسب ماهیت حل مأخوذت به نفسها، اما اگر منظورش از ذات مستقل یعنی ماهیت مستقل، منظورش از ذات اگر ماهیت هست فل حکم بکنها معدومتا غیر مسلمه، این مورد قبول نیست که ماهیت از سواد اصلا ماهیت عرضی هم نداشته باشد، نه ماهیتی دارد مستقل از ماهیت جوهر، این ماهیت عرضی است اون ماهیت جوهری. از کما ان للجوهر وجودن فی نفسه، کما این که جوهر وجود فی نفسه دارد در مقابل رابط، کذالک للعرض وجودن فی نفسه، عرض هم وجود فی نفسه دارد، منتها فرقش با جوهر این است که جوهر علاوه بر این که فی نفسه هست لنفسه هم هست، اما عرض لنفسه نیست بلکه لغیره هست. وجوده فی نفسه این وجودهی للغیر. الا ان وجود الاعراض فی انفسها، وجود فی نفسهشون، هیه به عینها وجود حال موضوعاتها، وجود فی نفسهشون عین وجود للغیرشونه. فللجوهر وجودون فی نفسهی لنفسه، وللعرض وجودون فی نفسهی لا لنفسه بل لغیره. از قد مره ان المراد من الوجود لنفسه ان لا یکون قائمن به غیره. منظور از وجود لنفسه این است که قائم به غیر باشد، ولی چون عرض قائم به غیر هست وجود لنفسه ندارد. منظور از وجود لنفسه این است که قائم به غیر نباشد، چون عرض قائم به غیر است پس وجود لنفسه ندارد. اما این معناش اینه که وجود فی نفسه هم ندارد، یعنی هیچ ماهیتی نداشته. خب این بحثی بود راجع به وجود رابط که تتمه بود از مباحث وجود رابط در مرحله قبلی. اینی که اینجا ایشون میفرمایند که اصل را از مفاد رابط قضیه میخوان استفاده کنند، رابط قضیه وجود فلغیر را اثبات میکنند. درسته که این مفهوم، این قضیه حکایت میکنند از یک واقعیت خارجی که اون واقعیت خارجی این است که عرضی فل موضوع وجود دارد و وجودش لل موضوع است. اما مفاد قضیه به ما انها قضیتان که این رابط قضیه حکایت میکنه همون وجود فل غیر است. پس ما اگر از نظر منطقی نگاه بکنیم و تکیه روی رابط قضیه بکنیم، وجود فل غیر را اثبات میکند. اما اگر نظر را به ماورای قضیه بکنیم و به مطابق قضیه و اون چه در خارج وجود دارد، اون وجود لل غیر است. بله، منظور از محمول اینجا همین محمول در قضیه است، نه اون وجود محمولی که وجود محمول واقع شود. اون که اصلا مربوط به حلیه بسیطه است. اگر وجود محمول واقع بشه میشه حلیه بسیطه. این محمول که میگن یعنی محمول در این قضیه. پس رابطه بین این محمول و موضوع در نظر است. عرض کردم اون چه وجود است در حلیه مرکبه چیه؟ وجود رابطه است. این وجود رابطه وجود فعل غیر است. از قضیه که بگذاریم ببینیم در خارج مطابق این قضیه چی هست، آیا وجود فی نفسی دارد یا نه، وجودش فعل غیر است یا لنفس، اون مسئله ایست فراتر از بحث قضیه منطقی. اون چه این قضیه منطقی از اون جهتی که فقط وجود المحمول للموضوع است، وجود المحمول فی الموضوع است، یعنی رابطه بین محمول و موضوع است، بیش از این اثبات نمی کنه. این رابط وجود فی غیره است. حالا عرض کردم اشکال اصلی ما که نمیتونیم خیلی جدی صحبت بکنیم اینه که حرف معقد دوانی دستمون نیست. ایشون روی وجود فی غیره تکیه کرده، روی حلیه مرکبه تکیه کرده، از کجا خواسته از این مقدمات اون نتیجه رو بگیره. اینه که باید به حسن ظن به کلام ایشون اتکا کنیم، ولی جای این داره که بیشتر بررسی بشه و منظور ایشون چی بوده. جای مناقشه به صورتهای مختلف هست در این کلام. فصلون فی ان الوجوده علا ای وجهن یقال انه من المعقولات الثانیه و به ای معنن یوسف و به ذالک. در سابق فصلی داشتیم که وجود از معقولات ثانیه است، مفهوم وجود. این متممه در واقع اون فصله. وقتی ما میگیم وجود از معقولات ثانیه است، مفهوم وجود یا معنای مصدری وجود، معقول ثانی یعنی چی؟ چند تا اصطلاح داره معقول ثانی و این به کدام اصطلاح میشه گفت معقول ثانی است؟ در واقع توضیح است برای اون مطلب. ابتدا مقدمه ای را ذکر میکنند که معقول ثانی غیر از اصطلاح منطقی یک اصطلاح دیگری هم داره که در فلسفه به کار میره. چون اصطلاحات جایی کاملا تدوین نشده بوده و جا نیفتاده، در اون زمان ها هنوز احتیاج به این تذکرات و تنبیهات بوده، گویا که هنوز هم جای بحث درباره معقولات ثانیه و اقسامش و کیفیت انتزاعش و این حرفا هنوز هست. و برحال اصل اصطلاح معقول ثانی تا اونجا که از منابع فلسفی اسلامی به دست میاد، کسی که اشاره روشنی به معقول ثانی داشته باشه شیخ ابن سینا هست، که یکی از مواردی که صریحا یا کس صریح به معقول ثانی اشاره میکنه در باب اضافه است، که آیا اضافه وجود خارجی داره یا نه، مفهوم اضافه از معقولات اولاست یا از معقولاتی است که بعد از معقول اول انتزاع می شود. تعبیر ثانی هم به کار نمیبره، میگه بعد از معقول اول. و تعبیر حکیمانه هم هست برای اینکه معقولات ثانی گاهی معقول ثالث و رابع هم هستن. فرض بفرمایید مثلا ما اول مفهوم کلی را انتزاع میکنیم که معقول ثانی است، بعد بگیم این کلی ذاتی است یا عرضی. ذاتی و عرضی مفهومی است که بعد از معقول انتزاع مفهوم کلی مطرح میشه اصلا، و چه بسا بعض رابع و خامسی هم داشته باشه. معقول ثانی اصلا یعنی معقول غیر اول، یا معقولی که بعد از معقول اول درک میشه. شیخ هم همینجور میگه که آیا اضافه از معقولاتی است که بعد از انتزاع یک مفهومات دیگری و معقولات دیگری عقل درک میکنه یا نه، خودش از معقولاتی است که ابتداعا درک میشه و ما از ماهیاتی است که در خارج وجود داره. در طرح این مسئله تعبیر چنین تعبیر را به کار میبره. بعدها دیگه ولی اونجا هم معقول ثانی رو هم معقول ثانی منطقی است، یا مثال میزنه به این که آیا از معقولات ثانی هست، مثل کلیت، مثل ذاتیت، عرضیت. یه حرف بعدها اونچه ما دیدیم در کلام خواجه طوسی هست که معقول ثانی به صورت معقول ثانی منطقی مطرح شده. در شرح تجرید صریحاً این اصطلاح را به کار برده که معقول ثانی، تعبیر معقول ثانی کرده و اطلاق کرده به مفاهیم فلسفی مثل مفهوم امکان و اینا. به هر حال این اصطلاح میبایست درست مشخص بشه، تحدید بشه که معقول ثانی یک اصطلاح منطقی داره و یک اصطلاح فلسفی داره. جامعش این است که ذهن دخالتی داشته باشه در انتزاع این مفهوم غیر از منعکس کردن از واقعیت خارجی. یه وقت صرفاً کار ذهن این است که واقعیت خارج را منعکس میکنه، اون چرا از خارج درک میکنه نشون میده. مثلا اگر یه جزئی را از خارج درک کرده همون را نمایش میده به صورت مفهوم کلی. مثلا فرض کنید یک بیازی در خارج دیده با چشم، بعد اینا مفهوم کلی بیاز را مطرح میکنه، این میشه معقول اول. اما یه وقت هست ذهن علاوه بر چیزی که دریافت کرده از خارج خودش هم مایه میگذاره، این میشه معقول ثانی. مایه گذاشتنش به دو صورته، یه وقت کلن فعالیت ذهن است و چیزیست که خود ذهن اختراع میکنه و هیچ ربطی به خارج نداره، مثل همین کلی بودن، ذاتی بودن، عرضی بودن، اینا مابهزایی در خارج نداره. بعد از اینکه مفهوم انسان یا مفهوم بیاض مثلا تصور شد، اون وقت ذهن میاد روی این فعالیت میکنه که این چجونه مفهومیست، آیا مفهوم ذاتیست یا عرضی، کلیست یا جزئی و امثالی. و این مفاهیم ها میسازه، کلی بودن، جزئی بودن، ذاتی بودن، عرضی بودن، جنس بودن، نوع بودن و امثالی. اینا معقول ثانی منطقی میشه. یه وقتا نه، اینجور نیست که مفاهیم خود ساخته ذهن باشه بدون اینکه هیچ منشأ انتزاعی در خارج داشته باشه، بلکه با توجه به منشأ انتزاع خارجی است. این چیزهایی که با توجه به منشأ انتزاع خارجی و با کمک یک امر خارجی ساخته میشه، اینا مفاهیم فلسفی است، معقول ثانی فلسفی است، مثل علیت، معلولیت و چیزهایی از این قبیل. این مقدمه را ایشون ذکر میکنند، بعد بر اساس این مقدمه میفرمایند که مفهوم وجود یا مفهوم شیء یا امثال اینا از معقولات ثانی منطقی نیست، چیزایی نیست که در منطق باید ازش بحث بشه. ما در منطق از تصور و تصدیق و کلی و جزئی و قیاس و قضیه و این حرفا بحث میکنیم، اما اینکه وجود چی هست، شیئیت چیه، اینا در منطق ازش بحث نمیکنیم. و اینا چیزی نیست که ذهن خودش ساخته باشد بدون منشأ انتزاعی خارجی، بلکه با توجه به عینیت خارجی هست که این مفاهیم انتزاع میشه و اینا معقول ثانی هست به اصطلاح فلسفی نه به اصطلاح منطقی. پس وجود به معنای مصدری اگر گفتیم معقول ثانی هست، معناش این نیست که این موضوع علم منطق است و در منطق ازش بحث بشه، یا هیچ منشأ انتزاعی در خارج ندارد، صرف یک اعتبار ذهن است. نه، مفهوم میتونه مفهوم عقلانی باشه، محمولی است عقلانی، عقل این مفهوم را انتزاع میکند اما با توجه به منشأ انتزاع خارجی. و این اصطلاح معقول ثانی غیر از معقول ثانی است که در منطق به کار میره. فصل فی ان الوجود علی ای وجه یقال انه من المعقولات الثانیه، که میگیم وجود از معقولات ثانیه است، به چه وجهی است و به ای معنن یوسف و بذالک. به ای وجه یعنی منظور از وجود، وجود عینی نیست که میگیم از معقولات ثانیه است، بلکه مفهوم وجود، معنای مصدری وجود است. به ای معنن یعنی به معنای فلسفیش است نه به معنای منطقیش. ان کثیرا ما یطلق المعقول الثانی علی المحمولات العقلیه، این یعنی معقولات ثانیه فلسفی رو میگن. بسیاری از موارد هست که وقتی معقول ثانی گفته میشه منظور محمولات عقلی و مبادی انتزاعی ذهنی آنهاست. منظور اینه که یه وقت مفهوم مشتق رو شما به کار میبرید، مثلا میگید موجود یا علت یا معلول، یه وقت من مبدأ این اشتقاقات رو مثل علیت یا فرض بفرمایید وجود، این مبادی انتزاعی غیر از منشأ انتزاع است. منظور از مبادی انتزاعی یعنی مبدأ مشتق. محمولات عقلی خود مشتقاتن، مثل موجود، ممکن، واجب. مبادی انتزاعی ذهنشون یعنی وجود، امکان. و من هذا القبیل، از همین قبیل که بهش معقول ثانی میگیم، یعنی به همین معنایی که گفتیم که محمولات و مبادیش باشند، تبایع مصدریه و لوازم ماهیات و نسب و اضافاته. وقتی مثلا ما امکان میگیم از لازم ماهیت هست، یا فرض بفرمایید مفاهیم نسبی که بین شیعی و شیعی دیگری در نظر میگیریم، اگر گفتیم معقول ثانی هست، معقولات نسبی هفت، معقولات هفتگانه نسبی، این یفعل، این ینفعل، جده، وز، امثال این، اینا اگر گفتیم معقول ثانی هست، یا اضافه اگر گفتیم معقول ثانی هست، معقول ثانی منطقی منظور نیست، این به اصطلاح دیگری است. و قد یطلق علی المعانی المنطقیه، گاهی معقول ثانی که میگه منظور معانی منطقی منظور است، ولی مفهومات میزانیه، عطف تفسیری است، معانی منطقی همون مفهومات میزانی است، میزان یعنی منطق، مفهومات هم یعنی معانی. التی هی فی درجه ثانیه و ما بعدها من المعقولیه، در درجه دوم و ما بعد، یعنی و سوم و چهارم، یعنی اول باید یه چیزی درک بشه، در درجه دوم ذهن روی اون مفهوم، مفهوم دیگری را درک کنند. این تعبیر باز میتونه اشاره باشه به اینکه معقول ثانی فلسفی اینجور نیست که حتما ما باید اول یه معقول اولی درک کنیم بعد معقول ثانی را درک کنیم. اونی که باید در درجه دوم درک بشه معقول ثانی منطقی است، میتونه این معنا را افاده بکنه. و هی المحمولات و العوارض العقلیت التي تكون مطابق الحكم و المحکی و انفی عملها فی حملها علی المفهومات و انتزاعها من الموصوفات هو نحو وجود از ذهنی. محمولات معقولات ثانیه منطقی عبارت است از اون محمولات و عوارض عقلانی که مطابق و محکی مفهومات و منشأ انتزاع موصوفاتشون وجود ذهنی است. یعنی شما باید یه چیزی را در ذهن تصور کنید، خود این را موضوع قرار بدید برای یه محمول دیگری. مثلا ما زید را در خارج میبینیم، انسان را برش هم میکنیم، میگیم زیدون انسان، این انسانی که در اینجا قضیه محمول است، بعد موضوع قرار میگیره برای یه قضیه ذهنی دیگری، میگیم الانسانو، یعنی انسانی که در ذهن است،
این مفهوم انسانی را که من یافتم کلیون، کلیون را که هم میکنه در انسان میشه معقول ثانی. پس کلی معقول ثانی است به چه معنا؟ یعنی یک مفهوم، یک محمول عقلانی است که هم شده برای یک موضوعی که اون موضوع حتما باید لحاظ وجود ذهنی شده باشد. یعنی انسانی که در ذهن است میگیم کلی است، یا جنس است، یا نوع است، طبعا باید بگیم نوع است. پس مطابق حکم، حکم به این که میگیم کلی است، مطابقش چیه؟ مطابق چیزی است که باید در ذهن وجود داشته باشه، نحوه وجود ذهنیش باید لحاظ بشه. البته به نظر ما این یک تعبیر مسامحه آمیزه، چون ما نحوه وجود ذهنی انسان نمیگیم کلی است، وجودش اونجا نیست، اونجا مفهومش لحاظ است. ولی خب چون ایشون کلیت رو از قبیل نحوه وجود میدونند، اینه که این تعبیر رو به کار میبرند. به نظر ما باید بگن اون حیثیت مفهومیتش، نه نحوه وجودش. نحوه وجودش عرضی از عرض کیفیت نفسانی. بله؟ نحو وجود از ذهنی میگن، حیثیت وجود. اون نحوه وجودش، نرز کردم که ایشون در باب کلیت و جزئیت میگن فرق بین کلی و جزئی در نحوه وجوده، ملاک رو تجرد میدونن در کلی بودن رو. حالا تعبیر به هر حال تعبیر دقیقی نیست به نظر ما، باید بگن نحوه وجود، باید بگن حیثیت مفهومیتش. الا ان یکون، به صورتی که المعقودت بها من القضایا ذهنیات، به صورتی که اون قضیه‌ای که از اینها تشکیل میشه بشه قضیه ذهنیه. ما قضیه دو جور داریم ابتداعا، گاهی میگیم قضیه بحث به یک اصطلاح، در منطق قضیه رو تقسیم میکنیم به قضیه ذهنیه و قضیه خارجیه. قضیه ذهنیه موضوعش اصلا ذهن، در ذهن است، مقید به این است که در ذهن باشد، اصلا به خارج صدق نمیکنه. اما قضیه خارجی اون وقت دو قسم اقسامی داره، یا محصوره هست یا محمله هست، محصورش یا کلیه هست یا جزئیه هست یا قضیه شخصیه هست، اینا همه میشه قضایه خارجیه طبق یک اصطلاح. اینجا منظورشون همینه که میگن این قضیه ای که از معقولات ثانیه تشکیل میشه جزء قضایه ذهنیه میشه. الا ان یکون المعقودت بها من القضایا ذهنیاتن، اون چه منعقد می شود از این محمولات، از این مفاهیم منطقی، میشه به صورت قضایاش میشه قضیه ذهنیه. و هذه هی موضوعات و حکمت المیزان، این مفاهیم معقولات به این اصطلاح دوم موضوع مباحث منطقی است. اسمش رو گذاشتن حکمت المیزان، یعنی منطق را یکی از اجزای حکمت حساب کرد. میدونید یه بحثی هست که آیا منطق یکی از اجزای فلسفه است یا علمی است مقدمه بر فلسفه یا ابزاری است برای فلسفه. بعضی از حکما برخوردشون با منطق به عنوان اداتی است برای فلسفه، جزء فلسفه نمیدونن و تعبیر فلسفه یا حکمت بر منطق ابا دارند از اطلاقش. ولی ایشون لااقل در اینجا منطق رو جزء فلسفه حساب میکنن و یکی از علوم مادون، یعنی مادون فلسفه اولا. فلسفه اولا رو اعلی العلوم حساب میکنن که شامل، یعنی احاطه داره یا اشراف داره بر علوم دیگری، علوم دیگری از یا عملیست یا نظری، و از جمله منطق هم رو یکی از این علوم نظری مادون حساب میکنن غیر از علم اعلام. اون وقت میگن که معقولات ثانیه موضوع علم منطق هستن. اینا حالا همجای مقدمه عرض کنم برای مطلب بعد. یادتون هست که در اول کتاب فرمودن که موضوعات سایر علوم باید در فلسفه اثبات بشه، به خلاف موضوع خود فلسفه که بدیهی و تصور و الوجود هست، نباید مفهومش در علم دیگری بیان بشه و نه وجود جای دیگری اثبات بشه. اما سایر علوم گفتن همه باید موضوعاتشون در فلسفه اثبات بشه. خب اون وقت وقتی ما منطق را یکی از علوم فلسفی دانستیم، گفتیم حکمت المیزان، اینم میشه که از موضوعاتی که باید یکی از علومی که موضوعش باید در فلسفه اثبات بشه. اینه که ایشون در دنباله بس تلاش میکنن که بگن موضوعات منطقی را ما باید در فلسفه اثبات کنیم، بعد از عوارضش در منطق بحث کنیم. و این تکلفی است که ایشون اینجا مرتکب میشن. خب حالا تا اینجا فقط اصطلاح معقول ثانی منطقی و فلسفی رو از همدیگه تفکیک کردن. اول معقول ثانی فلسفی رو گفتن، بعد معقول ثانی منطقی. اونی که محل حاجته اینه که وجود حالا جز کدومه؟ به کدوم معنا معقول ثانی است؟ فالوجود بالمعنى المصدری لا ما هو حقیقت او و ذاتو. اما وجود به عنوان حقیقت الوجود که اصلا مفهوم نیست تا که بگیم معقول اول است یا معقول ثانی. اون امر عینی است، اون وجود عینی که هیچ. اما مفهوم وجود به معنای مصدریش وقتی در نظر بگیریم، یا مفهوم شیئیت، امکان، وجوب و سایر محمولاتی که مشتق از اینها هستن، اینها مبادی هستن به اصطلاح، امکان، وجوب، اینها مبادی انتزاعی هستن، مشتقاتشون میشه ممکن، واجب، المحمولات المشتقت منها. این جور مفاهیم فل وجود مبتدا من المعقولات ثانیه، این خبرش، این گونه مفاهیم از معقولات ثانیه به معنای اول هستن، یعنی معقول ثانی که استعمال می شود در حکمت مابعد الطبیعه. لا بالمعنى الاخير المستعمل في الميزان، به اصطلاح منطقی نمیگه معقول ثانی، بلکه به اصطلاح اول. از قد تحقق لك ان المعقولات الثانيه هي ما يكون مطابق الحكم بها هو نحو وجود المعقولات الاولى في الذهن. روشن شد برای شما که معقولات ثانیه یعنی معقول ثانی به اصطلاح منطقی، اون معقولاتی هستن که مطابق حکمشون نحوه وجود معقولات اولاست. یعنی معقولات اولا باید وجودی فز ذهن پیدا کنن، نحوه وجود معقولات اولا فز ذهن. معقولات اولا وقتی وجود ذهنی پیدا کردند، اون وقت موضوع واقع میشه برای احکامی. مطابق اون احکام چیه؟ همین وجودهای ذهنی است. الا ان یعتبر قیدا له، الا ان یعتبر یعنی این وجود فی ذهن را قید برای این موضوعات ما در نظر بگیریم. عبارت اینجا عبارتی است که مرحوم حاجی هم دربارش حرف داره. اینجا می‌فرمایند که ما باید وجود فی ذهن را برای معقولات اولا قید اخذ کنیم، نه شرط. در جای دیگری خود ایشون قید و شرط هر دو را به کار بردن. مثلا شما در تعلیقه خودشون بر شفا مراجعه بفرمایید در باب اضافه، همونجا که شیخ از معقول ثانی بحث کرده، ایشون نسبتا بحث مفصلی دارن در تعلیقه، مراجعه بفرمایید خوبه. اونجا میگن معقول ثانی منطقی این است که وجود فزین، موجودیت فزین قید باشد و شرط باشد. هم تعبیر قید را به کار میبرن هم شرط را. اینجا عبارتی که هست در کتاب قیدن لا شرطن هست. مرحوم حاجی میگن خوب بود که به جای شرطن میگن لا شطرن. شرط هست نه شطر، جزء نیست بلکه شرط هست. و بعد زحمتی میکشند که اگر ما بگیم لا شرطن به چه معنایی میتونیم بگیم که قید هست اما شرط نیست. یک توجیهی میگویند که بگیم منظور ایشون این بوده که موضوع قضیه مثلا انسانی که میگیم در ذهن میگیم کلیست، الانسان المشروط و بکونه فی ذهن نمیگیم کلیست، بلکه الانسان هین ما یکون موجودن فی ذهن میگیم کلیان، به نام قضیه هینیه نه قضیه شرطی. و میگن لا شرطن که فرمودن برای اینه که از خیال نکنید قضیه مشروطه هست، بلکه قضیه هینیه هست. یه همچون توجیهیشون میکنه، ظاهرن توجیه مطلوبی هم نیست. بهتر این بود که اصلا و شرطن باشه، قید و شرطه، کمان که خودشون در جای دیگری هم تعبیر قید را به کار بودن هم تعبیر شرط را. شاید هم معنای دیگری در ذهنشون بوده که ما درک نمی کنیم. به هر حال منظور اینه که انسان وقتی میگه الانسان کلیون، کلی معقول ثانیست. چرا؟ برای اینکه موضوع این کلی و مطابقش، یعنی اون چیزی که این کلی برایش صدق می کند، اون چیزی است که حیثیت ذهنیت باید درش لحاظ شده باشه. انسان وقتی که در ذهن است کلی است. بلا انسان از اون جهتی که در خارج است که کلی نیست. پس موضوع این قضیه، موضوع این حکم، حکم چیه؟ کلی بودن. مطابق این حکم، یعنی اون چیزی که این حکم برای صدق میکنه، چیه که این کلی برای صدق میکنه؟ همون انسانی که در ذهن موجوده، مفهوم الانسان. پس انسان اگر گفتیم کلی است، باید حیثیت ذهنیت درش لحاظ بشه. به قید کونه فی الذهن یکون کلیا. پس وجود فی الذهن قید است برای این انسان. یا بگیم این به شرط این که در ذهن باشد میگیم کلی است. اما ایشون به اثر این تعبیر باید بگیم که انسان مقیدن به کونه فی الذهن کلیان، لا مشروطن به کونه فی الذهن. و چرا شرط را احتراز میکنند، ازش نفی میکنند؟ برای این باید وجهی تراشید خلاصه. ولی خود ایشون همین تعبیر شرطیت در جای دیگر هم در همین مورد به کار بودن. و منظور اینه به هر حال که این حیثیت ذهنیت حیثیت تقییدیه است. اینجور نیست که انسان هر جور ما تصور بکنیم یا به شرط خاصی انسانیت، مثلا ماهیت الانسان به یک شرط خاصی دارای از اون جهتی که حیثیت قید ذهنیت دارند. قید ذهنیت یعنی حیثیت تقییدیه است، یعنی حکم اصالتا مال همین حیثیت ذهنی است، بخلاف اون توجیهی که ایشون کردن که گفتن یعنی فیهین ان یکونه یکون موجودن فی ذهن، که حیثیت ذهنیت دخالت دیگه در حکم نداره. برعکس ما میخوایم بگیم اصلا قیده است به معنی یعنی حیثیت تقییدیه است، اصلا حکم مال حیثیت ذهنیت است، یعنی حیثیت مفهومیت. به هر حال این عبارت چنین اشکالی را، یعنی مشکل هست برای ما فهمش که منظور از ایشون که لا شرطن میگن چی. از قد تحقق لک ان المعقولات الثانیه، یعنی معقولات ثانیه منطقی، هی ما یکون و مطابق الحکم بها، یعنی وقتی حکم میکنیم به معقولات ثانیه، مطابقش نحو وجود معقولات اولا هست فی ذهن. مطابقش یعنی اون چیزی که این محمول بر اون مفهوم بر او حمل میشود، اون چیزی است که باید معقول اول باشد و این معقول اول هم وجودش در ذهن باید باشد. الا ان یعتبره، به این معنا که وجود فی ذهن قید برای اون معقول اول باشد، یا قید برای مطابق الحکم باشد. ضمیر لهو ظاهرا برمیگرده به مطابق الحکم. یعتبره یعنی وجود فی الذهن، نایب فاعل یعتبره میشه وجود فی الذهن قید باشد برای مطابق الحکم. لا شرطن فی المحکوم علیه، نه اینکه شرط باشد که عرض کردم دیگه بحثش. و هذا هو المراد بقولهم المعقولات الثانیه مستندتون الى المعقولات الاولى. اگر شنیدید میگن معقول ثانی استناد دارد به معقول اول، مبتنی هست بر معقول اول، منظور همینه. این معقول ثانی منطقی را میگن که اول باید این معقول اولی ماهیتی مفهومی در ذهن به وجود بیاد، خود این مفهوم موضوع واقع بشه برای محمول دیگری، اون محمول دوم میشه معقول ثانی. اما وجود و شیئیت و اینا از این قبیل نیست، پس از معقول ثانیه منطقی نیستن. اونا اگه معقول ثانیه که میگه معقول ثانیه فلسفی هست. ولی اولا اینجاست اون بحثی که اشاره کردم که میخوان بگن موضوعات علم منطق باید در فلسفه اثبات بشه. ولی اولا ان نظر فی اثبات نحو وجود تلک الثوانی، یعنی این معقولات ثانیه‌ای که موضوعات مسائل علم منطق هستن، کلی بودن، ذاتی بودن، عرضی بودن، اینا موضوعات علم منطق دیگه. این معقولات ثانیه تلک الثوانی، یعنی این معقولات ثانیه منطقی، بحث در اثبات وجودشون که اینا وجود دارن یا ندارن، و ان وجودها هل هو فی النفس او فی الاعیان، وجودشون فقط در ذهن هست یا اینا وجود خارجی هم دارن. خب طبعا سؤال دیگه جوابش اینه که نه، فقط در ذهن هم در خارج نیست. و ان لها صلاحیت الایصال او النفع فی الایصال، در منطق ما بحث میکنیم از چیزهایی که موصل به معرفت تصوری یا موصل به معرفت تصدیقی باشن، آیا اینا جوری هستن که ایصال بکنن ما را به یک معرف یا حجت یا نه، نفعی در ایصال دارن یا ندارن. این بحث ها من وظایف العلم الکلی. یعنی ما در فلسفه اینا رو باید بحث بکنیم که چنین چیزی وجود دارد، معقول ثانی منطقی، و وجودش فی النفس است لا فی العین. یا اگر یک کسی گفت فرضاً فی العین است، بعد اونم اثبات بکنه. این جور بحث ها به عهده فلسفه اولاست، اینا بحث فلسفی است. چرا؟ برای اینکه گفتیم موضوع هر علمی هم مفهومن و هم وجودن باید در فلسفه اولا اثبات بشه. وجود هر موضوعی رو، موضوع هر علمی رو گفتن باید در فلسفه اولا اثبات بشه. خب اینا هم که موضوعات علم منطقه، پس باید اینها وجودشون در فلسفه اثبات بشه. از قد تبین فیه ان المعنى الکلی، در منطق روشن شده که معنای کلی گاهی نوع است، گاهی جنس است، گاهی فصل است، خاصه است، عرض عام است. فالکلی به شرط کونه هذه الامور مع صلاحیت کونه موصلا او نافعا فی الایصال، خودش موصل به معرفت تصوری و تصدیقی است یا نافع در ایصال است، وسیله است برای موصلیت. یسیر موضوع علم منطق، پس اینا میشه موضوع علم منطق. خب آیا موضوع علم منطق رو باید در خود علم منطق ازش بحث کنن؟ نه، موضوع هر علمی در خود اون علم ازش بحث نمیشه. اگر بدیهی هست احتیاج به بحث نداره، اگر نظری هست باید در علم بالاتری اثبات بشه. پس اولا این موضوعات چون بدیهی نیستن باید در علم بالاتر اثبات بشه. علم بالاتر کدومه؟ فلسفه. پس باید اینا در فلسفه اثبات بشه. پس منطق میشه یک علمی بعد از علم فلسفه اولا و از اجزاء حکمت میشه، و به این لحاظ گفتن حکمت میزانی. بله، ما یعرض له بعد از ذلک من اللوازم، احکامی که بعداً براشون اثبات میشه اونها باید در منطق بحث بشه. یثبت و یثبت و فی المنطق. نظیر اینها مفاهیم جهات، وجوب، امکان، امتناع، اینا خیلی تکلف‌آمیزه. میگن اینا رو اول ما باید در فلسفه بیاریم بحث بکنیم که وجوبی داریم، امکانی داریم، امتناعی داریم، بعد اون وقت منطقی بیاد بگه قضایا قضایایی هستن که گاهی عرض کنم که جهتشون وجوب است، گاهی امکان است، و اینا رو در منطق بیاد بحث بکنیم. اما اصل وجوب و امکان و امتناع رو ما باید در فلسفه اثبات بکنیم. و اگر عکسش کسی بگه ظاهراً اولاست، این را ما به عنوان مواد قضایا معرفی میکنیم. در فلسفه میان میگیم ماده قضیه، منطقه قضیه وقت حلیه بسیطه است و حلیه مرکبه. اگر اینا ماده برای قضیه حلیه بسیطه باشد مربوط به فلسفه میشه. یعنی مفروغان امر این است که ما قضیه را قبلا درک کردیم در علم منطق و میدونیم اینا ماده قضیه وجوب و امکان ضرورت و امکانی داریم. اون وقت میخوام بگیم که وقتی این مواد برای حلیه بسیطه واقع شدن، یعنی وجود را میگیم برای چیزی وجود دارد یا ندارد، میشه بحث فلسفی. ایشون اینجا عکسش رو مطرح میکنن، میگن اول اینا مفاهیم رو در فلسفه ما بیان بکنیم، بعد اینا رو ارتباط بدیم با قضایا، اون وقت از اون جهت میشه چمند. جهات ایزن مثل وجوب و امتناع و امکان، شرایط و بها یسیر المعقولات الثانیه او الثالثه موضوعات علم المنطق. پس هم موضوع علم منطق، هم موضوعات مسائلش، هم شرایطی که چیزی باید به وسیله اون شرایط موضوع شود برای علم منطق، همه اینها باید در خارج از علم منطق بس ثابت بشه. فانه اذا علم فی العلم الاعلا، یعنی فلسفه اولا، ان الکلی قد یکون واجبا و قد یکون ممکن تمیعن و قد یکون ممتنعا، این را وقتی ما در فلسفه اثبات کردیم که کلی آرای اقسامی است، اون وقت سار الکلی و به حاضر شرایط، وقتی کلی از اون جهتی که جهات قضیه واقع میشه، اون وقت میشه موضوع برای منطق. و قص علیه سائر الموضوعات فی ان اثباتها مع حیثیت کونها موضوعات للعلوم موکولون الى علم هو اعلا منها. در سایر علوم هم میدونید که موضوعات اون علوم از اون جهتی که موضوع یک علم هست، این باید در علم اعلا ثابت بشه. و اما تحدیدها و تحقیق و ماهیاتها فیکون و فلعلم الاسفل، این دیگه یه مسئله است که اشکالش مضاعف میشه و مرحوم حاجی هم دیگه تحمل این اشکال ندارن. میفرمان که تحدید ماهیاتش در علم اسفل میشه. اول وجودش باید در فلسفه اولا اثبات بشه، بعد از اینکه این وجود، تحدید ماهیاتش باید در علم منطق ماهیتش رو تعیین میکنن و این رو نشانه میگیرن برای اینکه وجود مقدمه بر ماهیت هست. هازا ایزن یشعر لنا و ان الوجود لشی متقدم علی ماهیته. البته این خیلی چیز نیست، یعنی نباید استیحاش ایجاد بکنه، برای اینکه ما مطالب راحتی تنظیم میکنیم، اول میگیم ما اشاره هست، بعد حل بسیطه، بعد ما حقیقیه، اول شرح الاسم هست، این بیان ماهیت نیست، بعد از شرح الاسم میاد ما چیز وجود اثبات میشه، بعد میام سراغ بیان حقیقت که مای حقیقی است. این خیلی استیحاش نداره، ولی جریان بحث یعنی آشنایی ذهن با مفاهیم غیر از این است که بگیم علم منطق مؤخر از فلسفه است، اول وجود موضوعش باید در فلسفه اثبات بشه در منطق. و خود ایشون هم هیچ جا ذکر نکردن که منطقی که از اجزای فلسفه است. به هر حال هازا ایزن یوش الولن آبن الوجود لشه متقدم الولن علاماهیته و ان اثر الفائل به ذات و الوجود للماهیه علامانه رو به صدقی که اصالت وجود باشه. و صلی اللہ علیه سیدنا محمد.